ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در شبانه روز گذشته 389 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. مجلس ایران طرح دو فوریتی لغو اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی های آژانس را تصویب کرد. و روزنامه وابسته به دفتر علی خامنه ای خواستار حمله سنگین به بندر حیفا در اسرائیل شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 389 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 47874 نفر افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود از روز شنبه تا ظهر یکشنبه 12950 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 948749 نفر رسیده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جان باختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. مجلس ایران طرح دو فوریتی برای لغو اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای را تصویب کرد. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان دو فوریت این طرح را که اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها نامیده شده، تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست. به گفته این نماینده، مجلس ایران به جمع‌بندی رسیده است که منشأ ترورهای هسته‌ای بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد که طرح لغو اجرای پروتکل الحاقی در همین هفته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. روز جمعه گذشته محسن فخری زاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های وزارت دفاع ایران در منطقه دماوند ترور شد. روزنامه کیهان در واکنش به ترور محسن فخری زاده در سرمقاله روز یکشنبه خود نوشت وقت آن رسیده است که جمهوری اسلامی به شهر حیفا در اسرائیل حمله موشکی کند. این روزنامه که از سوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود با بیان اینکه همه شواهد نشانگر ترور فخریزاده به دست اسرائیل است، تأکید کرده که نباید به عملیاتی در اندازه اقدام موشکی به پایگاه نظامی عین الاسد بسنده شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتی ضمن انتقاد از دعوت به خویشتنداری تهران از سوی برخی کشورها از آن به عنوان موضع‌گیری ضعیف و شرم‌آور در محکوم کردن ترور محسن فخری‌زاده یاد کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای ترور محسن فخری‌زاده چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران را اقدامی جنایتکارانه و مخالف اصول حقوق بشر مورد احترام اروپا خواند و در ضمن خواستار خویشتنداری طرفین برای جلوگیری از تنش شد. وزارت خارجه آلمان نیز خواهان خویشتنداری طرفای درگیر برای جلوگیری از افزایش تنش شده. در همین حال وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای ترور محسن فخری زاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پیشین و نوآوری‌های وزارت دفاع ایران را محکوم کرده است. اما موضوع محاکمه یک دیپلمات جمهوری اسلامی در اروپا که برای نخستین بار رخ می‌دهد، توجه محافل خبری را به خود جلب کرده، به ویژه اتهام این دیپلمات که حمل مواد منفجره و تحویل آن برای کار گذاشتن در یک نشست سازمان مجاهدین خلق بوده، بر سنگینی مسئله می‌افزاید، زیرا در نشست مذکور قرار بود چندین شخصیت بین‌المللی نیز حضور داشته باشند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه پیشین ایتالیا از شکایت خود در پرونده دیپلمات ایرانی در بلژیک خبر داد. جولیو ترزی به رادیو فردا گفت اعتقاد دارد که این دادگاه بسیار مهم است، چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می شود و این خیلی بد است، از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می شود. وزیر خارجه پیشین ایتالیا همچنین در مورد دلیل شکایتش گفت:
من یکی از 100 شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گرد همایی بزرگ 2.5 سال قبل در پاریس حضور داشته باشم. همان نشستی که هدف بمب‌گذاری بود. در این که یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد. با اینکه هدف مستقیم این بمب‌گذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی ما همه در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم. ما می‌دانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را دارد و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، روز جمعه 7 آذر در شهر آنتورپ بلژیک آغاز شد. گرچه آقای اسدی با قید داشتن مسئولیت دیپلماتیک از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد، اما دادستان برای او درخواست 20 سال حکم زندان کرده. حکم دادگاه اواخر ماه آینده یا اوایل سال آینده میلادی صادر خواهد شد. آقای اسدی و 3 متهم دیگر این پرونده در تیر ماه 1397 به جرم برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق که قرار بود در پاریس برگزار شود، در بلژیک بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، امیر سعدونی و نسیمه معانی، زوج ایرانی ساکن بلژیک که به حمل مواد منفجره برای کمک به اسدی متهم هستند، هم به 18 سال و یک مظنون ایرانی دیگر این پرونده به نام مهرداد عارفانی به 15 سال زندان محکوم شدند. بازداشت 4 نفر دخیل در این پرونده که سال 1397 همزمان با شروع سفر حسن روحانی به سوئیس و اتریش رخ داد، بازتاب بسیار زیادی داشت. جمهوری اسلامی ایران تا کنون هر گونه دخالت و آگاهی تهران را از تلاش برای انفجار در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق تکذیب کرده و گفته است که پرونده و اتهامات مطرح شده علیه آقای اسدی نقض مسئولیت دیپلماتیک است. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در مورد این نوع توجیهات جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
دادگاه آقای اسدی الان 2 سری شاکی داره. 1 دادستان است یا مدعی العموم به اتهام اقدام به حمله تروریستی تعقیب میکنه پرونده رو، و 2 شاکیان خصوصی که در نشست تابستان سال 2018 سازمان مجاهدین چه به عنوان مهمان چه به عنوان سخنران حضور داشتن. اهمیت دادگاه الان اینه که اسدالله اسدی متهمه در پوشش یک دیپلمات، اول بمبی رو با هواپیمای مسافربری با استفاده از مسئولیت دیپلماتیکش که کیف دستی دیپلمات‌ها رو نمیگردن آورده به اتریش، یعنی جان مسافر رو به خطر انداخته، و دوم تحویل داده بمب رو به یک زوج مقیم بلژیک برای اینکه کار بذارن در اون مراسم در پاریس. جمهوری اسلامی میگه ما اصلا نقش نداشتیم، اسدی قربانی یک توطئه است. دادستان ها میگن انبوهی از اسناد و مدارک دارن که نقش آقای اسدی رو غیر قابل انکار میکنه. اسدالله اسدی هم در دادگاه حاضر نشده، گفته من مسئولیت دیپلماتیک دارم، در حالی که 2 دادگاه در آلمان و بلژیک مسئله رو قبلا رد کردن. دادستان ها هم میگن همونطور که نمیشه شما در خیابان اروپا قدم بزنی با مسلسل مردمو به رگبار ببندی بعد بگی مسئولیت دارم، همونطور هم نمیتونی اقدام به بمبگذاری بکنی و پشت مسئولیت قایم بشی. من فکر میکنم در صورت محکومیت اسدالله اسدی در دادگاه اتحادیه اروپا واکنش نشون میده و دست کم در مورد فعالیت‌های اینچنینی ماموران ایرانی در پوشش دیپلمات و اینکه نقض کردن کنوانسیون وین رو در مورد مسئولیت دیپلماتیک اختار میده به جمهوری اسلامی.
سفارت ایران در بلژیک روز 23 مهر ماه امسال با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که اسدالله اسدی اتهامات را رد کرده و هرگز هیچ گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به خبر صدور حکم حبس برای این دیپلمات ایرانی گفت: از ابتدا و بارها اعلام کرده ایم که این دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته و فرآیند قضایی در جریان به دلیل مسئولیت قطعی دیپلماتیک ایشان و اشکالات بنیادین شکلی و محتوایی موجود فاقد مشروعیت بوده است. سعید خطیب‌زاده در حالی که اسدالله اسدی را بیگناه و روند فعلی را ناشی از توطئه علیه او عنوان کرد گفت: حتی اگر برگزاری دادگاه به صدور حکمی نیز بیانجامد، جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اسدالله اسدی در زمان دستگیری دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود. این نخستین بار است که دادگاهی در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما در پی افزایش پرشمار شمار مبتلایان به ویروس کرونا، اتحادیه اروپا برای مقابله نهایی با این ویروس با شماری از شرکت‌های معروف داروسازی دنیا قراردادی برای خرید واکسن امضا کرده. در این میان بریتانیا و آلمان جزو نخستین کشورهای اروپایی‌اند که قرار است در چند روز آینده تحت شرایطی واکسیناسیون شهروندانشان را آغاز کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
اتحادیه اروپا با جمعیتی نزدیک به 450 میلیون تن از چند ماه پیش به این سو گفتگوهایی را برای خرید واکسن با چند شرکت معروف تولید کننده واکسن در اروپا و آمریکا آغاز و تاکنون با 3 شرکت قرارداد همکاری امضا کرده. یکی از آنها مدرنا نام دارد که اتحادیه اروپا برای خرید 160 میلیون دوز از این واکسن با این شرکت آمریکایی قرارداد بسته. اثر بخشی واکسن مدرنا 94.5% اعلام شده و آن را می توان در یخچال خانه تا 30 روز نگه داشت. بایونتک فایزر دیگر شرکت معروف تولید واکسن است که سه هفته پیش اعلام کرد موفق شده واکسن ضد ویروس کرونا را تولید کند. اثر بخشی این واکسن ساخت آلمان و آمریکا برای هر سنی به ویژه برای افراد سالخورده از 65 به بالا در نظر گرفته شده. این شرکت 2 ملیتی تا 1 ماه آینده 50 میلیون واکسن تولید می‌کند و در سال آینده 2021 میلادی هم قرار است تولیدات این شرکت به بیش از 3 میلیارد برسد. آسترازنکا شرکت دارویی بریتانیایی سوئدی سومین شرکت تولید کننده واکسن ضد کرونا است که اتحادیه اروپا با این شرکت 2 ملیتی هم قرارداد خرید بسته. این اتحادیه به هر یک از 2 شرکت یاد شده بایونتک فایزر و آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن سفارش داده. کلیه واکسن‌های خریداری شده پس از آزمایش از سوی نهادهای گوناگون بهداشتی اروپا به شهروندان تزریق می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده در حال بررسی بستن قراردادی با 3 شرکت دیگر تولید واکسن است. بر پایه تازه ترین آمار طی 8 ماه اخیر بیش از 400 هزار تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در اروپا جان باختند. در این میان بریتانیا اولین کشور اروپایی است که قرار است به زودی با واکسن بایونتک فایزر شهروندان این کشور را واکسینه کند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 1.5 میلیون بریتانیایی به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 72 هزار تن نیز جان باختند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم روز شنبه اعلام کرد در 2 هفته آینده پس از دریافت یک واکسن مجوزدار تزریق واکسن شروع خواهد شد. تا کنون بیش از 1 میلیون از شهروندان آلمانی به ویروس کرونا مبتلا شده و از آن میان 16 هزار تن نیز جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. اگر خبرهای بیشتر رو خواستید دنبال بکنید میتونید سری هم به اونجا بزنید، اما فراموش نکنید که با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @fardagram در تلگرام. از همراهی شما سپاسگزارم.